نام او و با سلام. به سرعت آرایه‌ها و صنایع لفظی و معنوی غزل 340 رو عرض کنیم و به شرح و مقابله و معانی و توضیح آرایه‌های غزل 341 از دیوان مستطاب خواجه بزرگ شیراز بپردازیم و وقت خوش کنیم. اگر به یاد گرامی شما مانده باشد عرض کردیم من که از آتش دل تنها مبتنی بر دو دست نوشته کهن است، نسخه بریتیش موزیوم و دست نوشته خلخالی 813-14 و 827، اما 40 دست نوشته این بیت رو این گونه آغاز می کند: گرچه از آتش دل چون خم می می جوشم. در نتیجه 40 یا 41 دست نوشته حتماً برتری دارد، هم از نظر بلاغت هم از نظر فصاحت. سدیگران که مصراء نخست طبیعی است که با این شرط باید آغاز بشه تا مصراء دوم معنی دلپذیر پیدا کنه. اگر چه این گونه ام مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم، و این شرط مطلع رو بسیار بر می کشد. اما آتش و خاموش در طباق یکدیگرند. دل و لب با یکدیگر در این بیت تناسب دارند. پیش از این خواهش کرده بودیم که وقتی آرایه ها رو به عرض شما گرامیان می رسانیم، اگر حافظ رو پیش روی خود باز کنید مطلب روشن‌تر توضیح داده می شود. و از دیگر سوی چون و خون، ملاحظه بفرمایید، چون در مصرع نخست و خون در مصرع دوم، هم می تواند جناس خطی باشد زیرا به یک شکل نوشته می شود ولی نقطه ها با یکدیگر متفاوت است. البته چون و خون را این کمترین سجع متوازی می پندارد. از دیگر سوی خم و جوش همچنین مهر با یکدیگر تناسب دارند. دل و خون و جوش و آتش همچنین آرایه تناسب را تضمین می کنند. می و می یا می و می به گونه‌ای میتواند جناس تام باشد و یا هم‌آوایی دست کم، چون یک هجاست. بهتر است که جناس نپنداریم، به شرطی که چون خم می در جوشم ربط نکنیم. چون خم می می جوشم مبتنی بر 28 دست نوشته می جوشم ضبط کرده و تنها 14 دست نوشته در جوشم. ما نیز می جوشم ضبط می کنیم زیرا هم از نظر پشتوانه های خطی، هم از منظر دیرسالی پشتوانه ها، و هم از نظر واژارایی و هم‌آوایی و ملودی خوش و تکرار حرف میم طبیعی است که می جوشم شاید ضبط شود. از دیگر سوی مهر بر لب زدن و خاموش بودن با یکدیگر تناسب دارد. مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم. دل و می سجع متوازنند زیرا هم وزنند. دل می اما همروی نیستند. در جوش بودن و خاموش بودن آرایه طباق رو برای ما فراهم میکنه. هم حروفی م و خ در این بیت در خوره، همچنین در و بر آهنگ خوشی ایجاد میکنه. سجع متوازی است در و بر در همین بیت. بیت دو جان و جانان به گونه ای جناس دلپذیری است، می تواند جناس زائد تصور شود. جان و جان در مصرع نخست و مصرع دوم می تواند جناس تام باشد، زیرا به دو معنی به کار رفته است. این و این سجع متوازی است، کار و جان سجع متوازنه، قصد و کوشش آرایه تناسب رو فراهم کرده. هم حروفیه، حرف نه در این بیت در خور تأمل است. اما بیت سوم، من کی آزاد شوم، من و دم سجع متوازن یا هماهنگ، زیرا همروی نیستند ولی هموزنند. آزاد و هندو آرایه طباق رو برای ما فراهم میکنه. آزاد به معنی کسی که بنده نیست و هندو پیش از اینها بندگان رو نیز اگر رنگ تیرگونی داشتند و گندمگونی هندو میگفتند. دریغا. غم و دم سجع متوازی، هر و در باز سجع متوازی، هندو و حلقه و گوش آرایه تناسب رو برای ما فراهم کردن، یا مراعات و نظیر. حلقه و زلف و بت با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی د و میم در این بیت آرایه ایهام تناسب به اعتبار معانی گوناگون هندو. هندو هم به مفهوم برده است و بنده، و هم به مفهوم سیاه. هندوی زلف میتواند با آزاد در مصرع نخست ایهام تناسب رو برای ما تأمین کند. ایهام تناسب چارایی بود؟ ایهام واژه و یا ترکیب و یا حتی مصرعی است که به دو معنا به کار رفته باشد. آن وقت اون واژه‌ای که ایهامی است با واژه‌ای در کنار خود ظاهر شود که با آن واژه ایهامی تناسب داشته باشد، آرایه ایهام تناسب رو تضمین می‌کنه. بیت چهار، قدر و قده سجع متوازی هم وزنند ولی همروی نیستند. همروی یعنی همان حرف آخرشون، یعنی این که از یک جنس نیست. قدر و قده میتوان گفت جناس لاحق است. طاعت لله و معتقد تناسب دارند با یکدیگر. مینوشم می رو نیز به یاد میآورد. اون وقت میتواند با قده آرایه ایهام تناسب دیگری رو برای ما صید کند. چرا که نه؟ یا دست کم آرایه ایهام تدائی. بیت پنج، امید و عفو و فیض با هم تناسب دارند. روز جزا و عفو و گناه با هم به گونه‌ای تناسب دارند. بار و نهادن و دوش نیز با یک دیگر تناسب دارند. بار و بر جناس زائدند، یا به تعبیر دیگر با یک دیگر تناسب دارند، زیرا هم بار به معنی میوه است، هم بر به معنی میوه. اگرچه هم بار معانی گوناگونی دارد و هم بر شاید زیاده از شش معنی دارد یا هفت معنی دارد. گناه و فیض با یک دیگر آرایه طباق رو فراهم می کنند. هم حروفی عین و د در این بیت توجه رو جلب می کنه. بیت شش، پدر و روزه رزوان و گندم با یکدیگر تناسب دارند. ملک و گندم و جو با یکدیگر از سوی تناسب دارند. فروختن و نفروختن آرایه تضاد رو برای ما تضمین می کنه. ملک جهان و روزه رزوان، یا باغ جهان و روزه رزوان، به گونه‌ای در طباق یکدیگرند. اما رزوان و جهان سجع متوازی‌اند، زیرا هم وزنند و هم حرف آخرشون از یک جنسه، حرف رویشون یکسانه. اما دو و جو سجع متوازی‌اند، دو، دو گندم و جو. ببینید چقدر هماهنگن. و از دیگر سوی هم حروفی ر در این بیت در خور تأمله. اما یک سخن دیگر عرض کنم، در این بیت آرایه ایهام تناسب به کار رفته به اعتبار معانی جو. اگر به یاد داشته باشیم عرض کردیم که جو یا جو به دو معنی است، نخست به معنی قله و دو دیگر معیار و وزنه نیز پیش از اینها به شمار می آمده. اما بیت هفت، خرقه و دینداری با یکدیگر تناسب دارند، پوشی و پوشم با یکدیگر آرایه جناس اشتقاق رو تشکیل می دند. البته این نوع واژگان با این نوع مفاهیم رو بنده به عنوان جناس اشتقاق هرگز نمی پندارد، زیرا به یک معنی است. در صورتی پوشی و پوشم جناس اشتقاق است و اساساً جناس است که به دو معنی باشد، و الا همه واژگان و همه واژه‌های هم خانواده می توانند با یکدیگر جناس باشند. این در واقع نقد بر همه شارحان پیش از این به هیچ تردیدی وارد است. پرده و عیب و پوشیدن نیز با یکدیگر تناسب دارد. بر و سر سجع متوازی است. این که عرض می کنم بر و سر، برای این که خود همین یه حرف هماهنگ و ملودی خوشی رو فراهم می کند. بر و در، صد و من سجع متوازن، صد من، سر و صد باز نوعی هماوایی دارد و می تواند سجع متوازن باشد. هم حروفی ن و ر در این بیت در خور تأمل است. بیت هشت، نوشیدن راوق، که حتما راوق باید خوان زیرا ریشه پارسی دارد، خم و مقان با یکدیگر تناسب دارد. ننوشیم و ننیوشم، ننیوشم از مصدر نیوشیدن، نیوشیدن یعنی گوش دادن و بسیار هم دیرپای و دلپذیر است، مصدر نیوشیدن. پس نوشیدن و نیوشیدن به گونه‌ای با یکدیگر میتواند جناس خطی نیز فراهم کند. سخن و نیوشیدن نیز به گونه‌ای با هم تناسب دارند. هم حروفی م و ن در این بیت نیز در خور است، و اما آخرین بیت، از این دست، ترکیبی کاملا ایهامی است. مطرب زدن، ره، ره نیز کاملا ایهامی است، هم به معنی طریق و راه است، هم راه و پرده‌ای که در موسیقی متداول است. سماع، مجلس، شعر، از هوش رفتن نیز به گونه‌ای با یکدیگر تناسب دارند. ایهام تناسب در این بیت اوغا می کند به اعتبار معانی متعدد ره، زیرا راه می تواند اصطلاحی همچنان که پیش از این عرض کردیم موسیقیایی باشد، در نتیجه با مفردات مطرب و سماع آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین می کند. وقت، دست، سجع متوازن، برد، زند، باز سجع متوازن. تنها یک نکته رو به عرض شما در این بخش برسانم، و آن این که شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم. سه دست نوشته کهن که کهن‌ترین آنها نسخه نور عثمانیه، یعنی نسخه ایست که در سال 825 قمری نوشته شده است، این گونه ضبط کرده است: شعر حافظ ببرد وقت سحر از هوشم. می رویم و باز می گردیم و شرح و مقابله و نقد غزل 341 رو آغاز می کنیم. غزل 341. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. در این غزل دو سه ضعف تألیف دیده میشه که با شما گرامیان نقد خواهیم کرد. گر من از سرزنش مدعیان، مدعیان جمع مدعی است، مدعی اساساً کیست؟ به هر فریبکاری میتوان مدعی گفت، در هر فن و در هر رشته ای. طبیعی است که در هر فنی مدعیانی نیز به چشم میخورند. میفرماید اگر من از سرزنش و عیب جویی فریب کاران و ریاکاران و شیادان اندیشه کنم، یعنی بیم داشته باشم. اندیشیدن این معنی متداولی که ما به معنی فکر کردن به کار میبریم، خب میدانیم اندیشه چندین معنی دارد و مصدرش اندیشیدن. اندیشناک یعنی بیمناک و بسیار در منابع کلاسیک به کار رفته است. بی اندیشم یعنی اندیشه کنم، بیمناک شوم. اگر از سرزنش فریبکاران بیم به خود راه بدهم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. یعنی چه؟ ما در امثال سائره هم داریم که اگر نتوانم آن موضوع را کشف کنم، اسمم رو عوض میکنم. دقیقا همین مفهوم رو میخواهد برسانه. یعنی چه؟ شیوه یعنی طریق. طریق مستی و رندی را به پیش نبردم. به معنی دیگر اساسا هرگز ادعای رندی نمی کنم. اگر دیدید که از سرزنش فریبکاران بیندیشم. اما این معنی رو عرض کردیم که نقد کنیم این بیت رو، زیرا گرفتاری دارد. شیوه مستی و رندی نرود از پیشم، یعنی چه؟ از چه مستری است؟ ببینید مستر این مصرع ما از پیش نرفتن است. خوب التفات می‌فرمایند عزیزان شنونده، از پیش نرفتن. به هیچ تردیدی مصدر از پیش نرفتن مصدر دقیقی در این مصرع نیست، در صورتی که مصرع ما به مصدری دیگر نیاز دارد، مصدر از پیش بردن یا به پیش بردن. یعنی که شیوه مستی و رندی کاری به پیش نمی برد، به درد نمی خورد اگر من از سرزنش آنان بیمناک شوم. باید اسمم رو عوض کنم. هرگز شیوه مستی و رندی کاری رو به پیش نمی بره برام. ما اصلا در زیگ به اصطلاح رندان در آمدیم که از فریب کاران نیندیشیم. در نتیجه مستر پیش بردن یا به پیش بردن و یا مستری نزدیک به این مستر بسیار متفاوت است با مستر از پیش نرفتن. التفات بفرمایید، شیوه مستی، برای اینکه کمش کنیم، شیوه رندی از پیش نمی رود. یعنی چه؟ میخواهد بفرماید شیوه رندی کاری را به پیش نمی برد. کاری را به پیش نبردن با کاری از پیش نرفتن بسیار متفاوت است. شیوه مستی و رندی از پیشم نمی رود. حالا این میم ضمیر متصل رو به هر شکلی که می خواهید تأویل کنید، هیچ مفهومی، مفهوم دقیق و درستی را برای مصرع ما فراهم نمی آورد. اما این توضیح را عرض کنیم که مستی و رندی 23 پشتوانه دارد. 15 دست نوشته کهن رندی و مستی ضبط کرده است. کهن‌ترین این 15 دست نوشته که رندی و مستی ضبط کرده است نسخه نوشته شده در سال 824 و نسخه 843 یعنی بادلیان است. اما نسخه هایی که مستی و رندی ضبط کردن فقط یه تعقیب، اما نسخه هایی که مستی و رندی ضبط کردند فقط یه تأخیر و تقدیم در مستی و رندی است. 23 پشتوانه دارند. اما چه کسانی رندی و مستی به چاپ رساندند؟ قاآنی شیرازی، قدسی، نسخه چاپی لایپزیگ، بادلیان، جلالی نائینی و نظیر احمد، انجوی، استاد روانشاد پژمان بختیاری در تصحیح دوم خود و استاد شاملو. اینها رندی و مستی به چاپ رساندند و اختیار کردند. اما ما چه کنیم؟ آیا رندی و مستی و یا مستی و رندی؟ در اینجا این ترکیب چون باجی به یکدیگر نمی‌دهد به اصطلاح، گروهی این گونه می‌اندیشند که اگر مثل قزوینی شیوه مستی و رندی ضبط کنند، رندی با نرود می‌بینیم در ر و ن و اینها هم‌آوایی دارند، به نزدیک هم ملودی فراهم می‌کنند. اما شیوه رندی و مستی نرود نیز به گونه‌ای این هم‌آوایی را با مقدمه دمه‌ای که پس از مستی فراهم می‌آید خوشاواتر می‌کند. منتها ما همیشه باید در این جور هنگامه‌ها که ضبط‌ها امتیازی با یکدیگر ندارند، طرف فراوانی دست نوشته‌ها و دیرسالی دست نوشته‌ها را لحاظ کنی. زهد رندان نوآموخته راهی بدهی است. راهی بدهی بردن درست است. اما چون خواجه فرموده ما بر چشم می‌گذاریم. چون مستر راه بده بردن است، نه راه بده است. راه بده، من نمی‌دانم چگونه مستری را فراهم کنیم. اگرچه می‌توانیم به گونه ای توجیه کنیم، بگوییم زهد راهی است به ده، اما مستر اصلی راه به ده بردن. حالا راه به ده بردن یعنی چه؟ میگه این کار یا این ضبط یا این نوع بالاخره راهی به دهی دارد، یعنی که با اغماز قابل قبوله، با تجدیدی امکان قبولی داره، اگرچه با ارفاق این معانی را می‌دهد. با ارفاق موفق شدن، با چشم پوشی، با یاری و کمک، با اما و اگر. زهد رندان نوآموخته، رندانی که تازه در شمار رندان پیوستند، اگر به مستوری روی کنند، خب قابل قبوله، عیب نداره، میشه چشم پوشی کرد این ارتداد اینان رو در واقع. اما من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم، چه کنم؟ من که نوآموخته نیستم، من که به جهانیان به رندی شهرم، چه صلاح اندیشم، چه صلاح اندیشم؟ اساساً صلاح یعنی پرهیزکاری، یعنی مصلحت. چه صلاح اندیشم یعنی چه پارسایی را پیش سازم، چه مصلحتی را میتوانم فراهم کنم، مجازاً چه کار میتونم بکنم، چه راهی دارم. زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست. خب میشه به یک گونه‌ای معفو داشت آنان را، اما من که بدنام جهانم از رندی، از مستی، از قلندری، از قلاشی، چه صلاح اندیشم، به چه مصلحتی در واقع دل خوش کنم. اینجا اندیشم التفات می‌فرمایند شنوندگان بسیار عزیز گرامی، با اون اندیشم در مصرع نخست بیت اول بسیار متفاوته. اندیشیدن به معنی ترسیدن و بیم داشتن، این اندیشم نه به صلاح اندیشیدن، از فکر کردن است، از تصور، همین معانی که به کار میبریم. منظورم این که این دو اندیشم میتواند آرایه جناس تام برای ما فراهم کند، زیرا یک فعل است با دو معنی کاملا مستقل و متفاوت. تا فردا، وقت خوش. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. زهد رندان نوآموخت راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. شاه شورید سران خان من بی سامان را، زان که در کم خردی از همه عالم پیشم. بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. اعتقادی بنما و بگذر بهر خدای، تا ندانی که در این خرقه چه نادرویشم. تا در این خرقه نبینی که چه نادرویشم. شعر خونبار من ای باد بران یار بخوان، شعر خونبار من ای دوست بر یار بخوان. که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم، دامن از رشته خون دل ما در هم چین، که اثر در تو کند گر بخراشی ریشم. من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، من اگر رندم و گر شیخ چه کارم با کس. حافظ راز خود و عارف وقت خویشم.